بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اون چی که عرض میکنیم مسائلی نیست که ناشنیده باشه و کسی مشکل نظری داشته باشه یا اطلاع نداشته باشه مثلا، ولی این معیارها مدام باید ماها نار بگیم و بشنویم، پیش چشم همه باشه، چون در طول تاریخ دیدیم که تلاشهای زیادی شده که معیارها تغییر کنه. وقتی معیارها و شعارهای یک نهضتی عوض شد، به تدریج تغییر کرد، کم کم انواع و اقسام مشکلات و درگیری‌ها به وجود میاد علنی. کم کم کسانی ممکنه برن تو لوکوموتیو انقلاب وارد بشن، ظاهرن هم موجه باشن، حرفای خوبی هم بزنن، بعضا سوابق خوبی هم داشته باشن، اما در عمل یه مرتبه مسیر این قطار انقلاب اسلامی رو تغییر بدن. چون وقتی کسی رفت تو لوکوموتیو، سر دوراهی ها و سراهی ها و اینا، تصمیم ممکنه یه وقتی بگیره بره تو یک ریل دیگه ای اصلا. بنابراین تمام اونایی که تو قطار نشستن که عبارت باشن از کل ملت و به طور خاص نخبگان ملت و مجاهدان و معلمان و هر کس بیشتر منشأ مسئولیت، اونا باید به طور خاص توجه داشته باشن دائم که افراد یا گروه ها و احزابی نیان اصلی فرعی رو، جای اصل و فرع رو تغییر بدن، بعد کم کم یه اصول جدیدی بتراشن، بعضی از اصول انقلاب رو به تدریج به حاشیه ببرن، از متن مسکوت بگذارن، متروک بگذارن، بعد کم کم سنت بشه بدعت، بدعت بشه سنت. میدونین این اتفاق افتاده در تاریخ اسلام، در صدر اسلام یه اتفاقات افتاده. در طول انقلاب خود ما توی 30 و چند سال تجربه شده. در انقلاب‌های دیگری که قبل از این انقلاب در ایران و در سایر کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، این مسئله تجربه شده. گاهی یک انقلاب رو روز روشن پیش چشم ملت می‌دزدن، یک انقلاب رو مصادره می‌کنن. انقلاب روبایی مثل هواپیما روبایی اتفاق می‌افته، با این تفاوت که یک هواپیما رو وقتی می‌دزدن همه می‌فهمن، اما یک انقلاب روبایی وقتی صورت می‌گیره خیلی از توده و مردم و حتی بعضی از خواص و نخبگان و اینا، اونا هم نمی‌فهمن. بنابراین این خیلی مهمه که شاخصه ها دست همه باشه، ولو اینکه بگیم اینا روشنه، روایات اینا رو بارها شنیدیم، باشه، بارها شنیدن و این کارا رو کردن، بارها شنیدن و این بلاها سرشون آمده. باید مدام این ضوابط تو دستور کار باشه چی شد؟ با آب درست نمیشه، ما مشکل ریم سینم خرابه، اینقدر که عقلمون مرسه که آب بخوریم. این مشکل آب و اینا نیست. هر شبت که زمان که شما ها بچه بودن تو قنداق بودن بعضیاتون، بله ما داشتیم شهید میشدیم و یک جایی رو. اینا رو ریا که نباید بکنه آدم که بگه ما دو سه بار شیمیایی شدیم. اینا اگه آدم بگه ریا میشه دیگه، نباید بگیم که 25% ریامون خرابه. اینا رو باید بگیم، ما اگه بگیم ریا میشه. نمیگم من، اینا رو نمیگم. هر شبت که تا آخرش همین جوره دیگه. حالا آبم بخوریم که بعدن باید برای ما حرف در نیاریم. گاهی بدتر میشه گاهی بهتر. این صحبت های ما که گاهی پخش میکنن، مونتاژ میکنن، سرفه هاش در میارن، میشه مثل بچه آدم. لذا عذرخواهی میکنم. عرض میکردم که باید مدام اینقدر تکرار کرد ضوابط رو که یک وقت پیش نیاد که یه اصولی بعد از یه مدتی ناشناخته بشن، متروک بشن، یک نسل که بگذره، دو نسل که بگذره، اصلا نفهمن چی اصول بود چی فروع بود. حضرت امیر همون روز اوائل خلافتشون فرمودن که حتی در عبادات بیش از 40 بدعت گذاشته شده، یعنی حکم شرع تغییر که دادن که من اصلا نمیتونم بگم به مردم، نمیتونم بگم، چون این فکر میکنن اینا سنت اسلامی و سنت رسول الله و همش نام بردن. در روایات هست که این 40 تا اکثرش همین الان هم بین اکثر مسلمین به عنوان حکم شرعی شناخته میشه، در حالی که حضرت امیر همون موقع فرمودن حتی در عبادات بیش از 40 مورده که اینا خلاف حکم خداست، ولی اینقدر رائج شده که من جرأت نمی‌کنم بگم، اگر بگم فکر میکنن که من دارم بدعت میگذارم، من میخوام دینو تغییر بدم. وقتی تو نماز در عبادات ای اتفاق میفته، او هم همون صدر اسلام که هنوز از پیامبر 20 چند سال بیشتر نگذشته بود از رحلت پیغمبر که حضرت امیر آمده، وقتی ایشون این حرف رو میزنن شما ببین بعد از او چه اتفاقی افتاد در زمانی که دیگه کسانی آمدن که اصلا در اصل مسلمانیشون شک بود. در حکومت بنی امیه و بنی عباس ما خلفایی داشتیم که اینا اکثر اینا اهل شراب و زنا و فساد و این مسائل بودن. مثلا نقل شده که به قرآن تفاعل میزنه خلیفه زمان بنی عباس قرآن یا زمان بنی امیه قرآن آیه میاد که میگه که مثلا وای بر ظالمین و اینها، قرآن رو پرت میکنه طرف گوشه اتاق، بعدم تیر برمی‌داره به سمت قرآن شلیک میکنه که تیر بخوره به قرآن و اهانت میکنه. وقتی خلیفه امپراتور کل جهان اسلام بوده این آدم، اینا که فرزندان پیغمبر رو در زمان بنی امیه و بنی عباس همه رو کشتند و عزیز به زندان انداختند و مسموم کردند، اینا حاکمان جهان اسلام بودن، اینا حاکمان جهان اسلام بودن و اینجور با مردم و با خود قرآن اینجور برخورد میکردن. حالا خلفای قبل از حضرت امیر اینطور نبودن، اینا همه بالاخره جزء اصحاب پیامبر جزء یاران امیرالمؤمنین بودن و هرگز به قرآن به سنت اینا اهانت نمیکردن. مسئله او سه خلیفه قبل از امیرالمؤمنین یک مسئله دیگه است، فرق میکنه با مسئله خلفا کسانی که بعد از امیرالمؤمنین آمدن. این از جهت دارم عرض میکنم که یکی از وظایف ثابت اینه که مدام این ضوابط دولت اسلامی در اجزا و ابعاد مختلفش مدام گفته بشه، شنیده بشه، پیش چشمها باشه، که بعدن یه وقتی نشه وقتی شما کسانی شعارهای اصلی انقلاب رو جرأت نکنن بگن و یه کسانی چیزایی که شعار انقلاب نبوده از اول تبدیل کنن اونا رو به شعارهای اصلی انقلاب که کسی نتونه خلافش حرف بزنه. این اتفاق تو دهه گذشته تا یک حدودی افتاد. یک شعارهایی دادن که اصلا نبود تو انقلاب، رسما صحبت از این که ما دنبال اصلا یک جامعه اسلامی نیستیم، ما دنبال یک جامعه مدنی لیبرال سرمایه داریم، جامعه مدنی با تعریف سکولارش. خب این حرفا زده شد دیگه، روز روشن جلوی چشم محمد از طرف از داخل حکومت زده شد این حرفا، از بخشای تصمیم‌گیری مهم حکومت این حرفا صادر شد. یک مرتبه شعار مبارزه با استکبار و صدور انقلاب اینا که دیگه جزء بیانات و محکمات انقلاب اسلامی است، امام صدها بار اینا رو گفت و وصیت‌نامه‌اش هم گفت، جزء ضوابط شریعت هم هست. اینا رو یه مرتبه صدور انقلاب و مبارزه با استکبار تبدیل شد به تنش زدائی، آشتی با قدرت‌های جهان، هضم شدن در قدرت‌ها و نهادهای جهانی، اصلا عوض شد ریخت انقلاب، شعاراش داشت عوض می‌شد. من یادمه تو دهه 70 با آب حل نمیشه، شما پارچم بیار. نه اصلا من چیز نیست، دست شما در نه مخواهیم صحبت جلسه رو تعطیلش کنیم. خلاصه من وقتی که سرما میخورم یه حالتم خیلی بدتر میشه و این عفونت که میکنه ریه، شما با دو تا آمپول خوب میشه، مال ما چند دو ماه پای طول میگشه تا خوب شه. اینه دیگه، اشتباهی کردیم رفتیم جبهه چند بار، عفونتش خوب نمیشه، با چهار تا آمپول خوب طول میکشه تا خوب شه. هر شبت که من مثال میزنم اتفاقاتی که افتاد تو همین 10-20 سال گذشته بعد از امام، اولا آدمای از بیرون نیومدن این حرفا رو بزنن، افراد شناخته شده بودن داخل خود همین سیستم و نظام بودن این حرفا رو زدن، ولی برای که بدونیم چجوری به آهستگی مسیر تغییر میکنه، مثل هواپیما روایی نیست که همه بفهمن، همه نگاه میکنن یکم گیج میشن، یکم تعجب میکنن، یکی سوال میکنه، یکی اعتراض میکنه، یکی میگه نه خیر اینجوری نیست، بعد یکی میگه که نه اینجوری هست. و به عنوان نمونه شعار مبارزه با استکبار یه مرتبه تبدیل میشه به شعار آشتی جهانی، تنش ردایی و تنش با کی. اولا این کسی مریض روحی عقده داره، دنبال تنشه، یعنی همتون میخواد با همه دعوا کنه، که مریض روانی باید ببنش تیمارستان. در اسلام، در قرآن، در سنت پیغمبر و اهل بیت و در سنت انقلاب اسلامی اصل رابطه دوستانه با همه ملت‌ها و دولت‌های جهان، آشتی با همه، همکاری جهانی، پای تعهدات بین‌الملل موندن. بعدی که امام، شما یادتونه تو جنگ حتی با دشمن خبیث مثل صدام که سر هیچ قول و قرارش هم نمی‌موند. حالا وقتی یک دشمنی داری، اقلا جوان مرده، وقتی یک حرفی رو میزنه میدونی پاشوان نیست. یک دوست آدم مثل صدام خبیث که بسته به که قدرتش کم و زیاد میشد هر روز یک حرفی میزن. و اگر ما بعد از خرمشهرم به اصطلاح صلح میکردیم، هیچ اطمینانی نبود که دو ماه بعدش دوباره حمله نکنه، چون یک حیوان بود دیگه. با این آدمی که قول و قرار سرش نمیشد، اونایتون که سنشون بالاتره زمان جنگ بودن یادشونه که بعد از قضیه قطعنامه که عراق حمله کرد دوباره آمد. خب اول نیرو نبود، تو جبهه کم بود. ما موقع اسلام آباد بودیم که سریع گفتن بچه ها بیان سمت شلمچه، کوشک حسینیه، خط لشکر ما اونجا بود. یادم میاد ما از اسلام آباد که آمدیم بیرون، فرداش اسلام آباد افتاد دست منافقین و عراقی ها و اینا که بخواد سمت کرمانشاه می آمدن. عراق بمباران میکرد و توپخانه میزد، اینا هم آمدن جلو تا اسلام آباد. ما همون روز که رفتیم سمت کوشک حسینی تو شلمچه، درست مثل روزای اول جنگ که خاکریز نبود، حساب کتاب نبود، پشت جاده همتون نیروها می آمدن. اول نیرو نبود، بعد یادتون باشه یه مرتبه سیل نیرو آمد تو جبهه که بعد از دو سه سال آخر همچین نیروی نیومد. یعنی از بعد از کربلای 5 من یادم دیگه نیروی انبوه نمی آمد، چون کربلای 4 و 5 خیلی خب شهید دادیم، عراق هم خیلی ضربه خورد، ما مشکل نیرو داشتیم. یه مرتبه زمان قطعنامه این اتفاق که افتاد، دوباره آمدن نیرو، هم ده ها هزار نیرو آمد منطقه، به حدی که همه گفتن که او شب بچه های لشکر ما دو تا تک کردن رفتیم جلو منطقه، هم باز یک کمی شیمیایی زدن، شکافت اصلا خط عراقی ها کامل. بچه های خود ما میگفتن آقا بریم دیگه، الان راه خط باز شد، الان واقعا تا بسره هم شاید بشه رفت دوباره. خب به امام همون موقع گفته بودن فرمانده های سپاه و اینا که ارتش و اینا که آقا الان نیرو آمده میشه رفت. یادتونه امام چی گفت؟ گفت ما قطعنامه رو امضا کردیم، پذیرفتیم، ما قطعنامه رو پذیرفتیم، الان اگر بتونیم هم خود بغداد هم بگیریم نمیریم. ما سر حرفمون وای میستیم، نگاه نمیکنیم کی ضعیفیم کی قوی، قرارداد بشکنیم نه، این میشه دولت مرد اسلامی، مرده این نبرد علویه، اون طرف هم نبرد به سبک معاویه که اگه ببینه شکست میخوره حاضره هم قرآن ببره سر نیزه امرآس و معاویه، هم اگر گیر کرد حاضره شلوارشو دهیده تو جبه. امرآس دیدید دیگه، وقتی به حضرت امیر درگیر شد، حضرت آمدن بزننش، عورتش نشون داد، ذاتش نشون داد، حضرت امیر روشون رو برگردوندن و رفتن. این فرق دو تیپ سیاست و سیاست مدار. میگه اگه لازم شد قرآن میبریم سر نزه، اگر هم لازم شد خشتک مونه میکشیم پایین. ما باید بمونیم، ما نباید شکست بخوریم. دو تا طرز سیاست و مبارزه داریم دیگه. بنابراین اینا رو عرض کردم از جهت که هر چه معیارها بیشتر بازخوانی بشه واجب و واجب تره. مثالایی که زدم من به شخص خاص و اشخاص کار ندارم، ممکنه خود و اشخاصی هم ندانن یا نخوان به این غلظت مسیر عوض شه، ولی بالاخره وقتی شعارا عوض میشه یا آدمای دیگه میان جریانا جریان سازی میشه و اینا میره دیگه، این مسیر میره. وقتی کاروان انقلاب رفت به یک سمت دیگه ممکنه کسای اتو باشن نخوان برن، اون مسیر رو قبول نداشته باشن، ولی دیگه کاروان دیگه داره میره، ما باید بریم. کاری نمیتونیم بکنیم مگه از کاروان انقلاب جدا شیم. لذا مسئولیت‌های رهبری حکومتی بسیار مهمن، چون گاهی از بین اینا آدمایی میان بیرون که یک مرتبه ممکنه این کاروان رو هزار قدم سریع ببرن جلو یا مسیر کج کنن. ببین اول که مسیر کج میشه، اول که مسیر زاویه پیدا میکنی، فاصله خیلی کمه، فاصله خیلی کمه بین این دوتا. مثلا جاده ای بره، جاده مسیر انقلاب، این یک کس که میاد اونجا یه مرتبه اینجوری نمیکنه که 90 درجه 130 درجه مسیر عوض کنن، که این مثلا 5 درجه 10 درجه مسیر عوض میشه. اول کسی نمیفهمه، چون این دوتا خیلی نزدیک به همه، عده کمی میفهمن، ولی این ادامه که پیدا میکنه تا ته سالون که برسه فاصله این دوتا ضلع میشه 8 متر، اینجا 2 سانته اونجا میشه 8 متر. زمان که بگذره خواهیدید بعد از یک دهه دو دهه میشه 8000 متر. اصلا میبینی این داره میره یک سمت دیگه، هدف دیگه داره این سیستم بعد انقلاب، نظام داره به یک سمت دیگه میره، دولت مجلس نمیدونم قوه قضاییه به یک سمت دیگه میره، برای بود جای دیگه برید. این بلا بر سر اکثر انقلاب های دنیا، حتی انقلاب های اسلامی افتاده به خاطر بی‌دقتی. این که ببین اول تو مثلا سیاست خارجی یک شعاریه، مبارزه با استکبار، امام شعارش این بود که اصلا از سال 42 حرفا رو میزده، از اول گفت تا آخر، مردم هم بر اساس همین اصول بیعت کردن آمدن، 8 سال جنگ و دفاعمون هم سر همین اصول بود. دو تا سه تا مثال من میزنم تو دو سه تا حوزه که ببینید چطوری میشه عوض شد این مسیر، عوض شد بدون که همه بفهمن. یکی در حوزه سیاست خارجی مثال زدم، امام انقلاب شعارش چی بود؟ مبارزه با استکبار به رهبری آمریکا. یعنی حالا نمی همجوری بریم علی کی دعوا را بندازیم، ولی در برابر اینا باید مقاومت کرد. و با مبارزه با استکبار که اون موقع غرب و شرق بود، نظام سرمایه‌داری به رهبری آمریکا و نظام کمونیستی به رهبری شوروی. شعار دیگه چی بود؟ رهایی فلسطین و قدس، نابودی صهیونیسم، صهیونیسم نابودی این ایدئولوژی، این مکتبی که آمده اونجا سر کار و حکومت تشکیل داده. شعار سوم چی بود؟ برای هر کدوم از اینا صدها عبارت داره امام. شعار سوم چی بود؟ صدور انقلاب. نه به معنای صدور نظامی، او هم اگه لازم شد در دفاع از مسلمین کاری باید کرد، ولی صدور انقلاب به این معنا که ما سایر ملت‌ها رو تشویق کنیم، که ملت‌های مسلمان رو به خصوص، که آقا این راه رو برید. همین اتفاقی که بالاخره بعد از 20 سال داره میفته تو کشورهای اسلامی. ما تا اونجاها چون رهبران درستی مثل امام ندارن، مکتب و ایدئولوژی شفافی نیست، احتمال ای که اینا از او همه خطراتی که انقلاب اسلامی گذشت بتونن سالم عبور کنن، این احتمالش زیاد نیست. بالاخره ولایت فقیه، رهبری، شاخصه های یک مکتب زنده اجتهادی، اینا همه خیلی مهمه. امیدواریم اونها انشاءالله بمانه انقلاب ها و منحرف نشه، ولی تهدیدهای خیلی جدی وجود داره به لحاظ نظری و عملی. ولی البته هر اتفاقی بیفته از قبل بهتره. بحث دفاع از مستضعفین جهان حتی امام مطرح میکرد، دفاع از مستضعفین جهان حتی غیر مسلمان در حد توان. هر شبت که حتی بالاتر از این، امام یادتونه زمان قطعنامه که همه میگفتن دیگه حالا ما فشار بیشتر شده یک کمی باید عقب نشینی کنیم، امام تندتر حرف زده. من خواهش میکنم یه بار دیگه برین پیامهای امام بعد از قطعنامه رو تا زمانی که از دنیا رفت با قبلش مقایسه کنیم. اون زمان امام تازه تندتر حرف زده. قبل اگر بحث جنگ جنگ تا پیروزی بود، بعدش امام شعار روش ای شد جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان، که ترجمه آیه قرآن که چی؟ که لا تکون فتنه، که هیچ فتنه‌ای در جهان نباشه، یعنی مبارزه با ظلم جهانی. این جمله تعبیر امامه که میگفت که هر جا ظلم هست مبارزه هست، هر جا مبارزه هست ما هستیم دیگه. از این بالاتر اینا حرفای امام بوده. در برابر این بیان بگیم که آقا شعاره که بعدن کم کم داده شد و میشه الان ببینید بعضیا میگن این جمله رو گفتن دیگه، اینا نمیگن دیگه حرفای خمینی رو بذار کنار و تمام شد و فلان سریع و اینا، نه البته سریع هم یک دورانی گفتن. یادتونه امام تو پیام قدنامه گفت که زمان سلمان رشدی فتوا داد که هر کس هر جا دستش به ای رسید باید بکشش. در یک مصاحبه در خارج پرسیدن که اگر ایشان توبه کنه و عذرخواهی کنه مسئله حل؟ خب طبق ضوابط عمومی روابط بین الملل، چون تو خارجم بود اینا، گفت که بله اگه عذرخواهی کنه و جبران بکنه شاید مسئله حل شه. امام بلا فاصله صبح پیام داد که نخیر، اگر سلمان زمانم بشه این سلمان رشدی و در زمزم بره غسل کنه و توبه کنه، این حکم سر جای خودش هست، این حکمش اعدامه و تا هر جا که باشه اینو اعدام. و اگر واقعا امام یک قدم کوتاه میامد، این کارهایی که اینا الان دارن میکنن، کاریکاتور پیغمبر رو نمیدونم، فیلم علیه اسلام و علیه پیغمبر رو مسخره کردن و قرآن و اینا، صد برابر حالا بود. و اگر سلمان رشدی رو میشد زد، چون الان تا تو مصطلح محافظ میده بایش، اگر میشد زد بعضی حساب کار دستشون میامد، ادامه نمیدادن. خب امام سر قضیه سلمان رشدی یادتونه این عبارتش هست، گفت که دارم میبینم و میترسم که 10 سال نشده کسانی بگن این فتوا برخلاف منافع ملی بود و باعث شد نمیدونم اقتصاد کشور ضرر بکنه، تحریم بشیم، باعث شد بدنام بشیم در دنیا و اینها. این امام نوشت 10 سال نشد، امام از دنیا رفت 10 سال نشد، بعضی از مسئولین تو جمهوری اسلامی آمدن همی حرف زدن، اینن گفتن فتیلشو بکشیم پایین، گفت بگیم که ایشون به عنوان رهبر نظام یه حرفی که نزده، ایشون یه آخوندی بوده مثل بقیه آخونده، حالا یه آخوندی یه چیزی میگه، یه آخونده بوده یک فتوایی داده برای خودش همینجوری مثل فتواهای عبادیه که نماز چجور، غسل چجور و اینا، و این موضع جمهوری اسلامی نیست. گفتن دیگه درست همون که امام میگفت. بعد تو جلسات داخلی تو دانشگاه ها بعضی آمدن سوال کردن آقا چرا حرف امام شما گذاشتی زیر پات؟ گفت که منافع ملی، عیناً همون جمله‌ای که امام گفت، منافع خلاف منافع ملی این حرفا. یه مرتبه ادبیات اینجوری شد بین ما و آمریکا سوء تفاهمه، این سوء تفاهم ها باید حل شود. که رهبری پارسال یادتونه گفت اصلا مسئله سوء تفاهم نیست، اتفاقا کاملا تفاهمه، یعنی هم اونا دقیقا میدونن ما چی میگیم، هم ما دقیقا میدونیم اونا چی میخوان، سوء تفاهم نیست، اشتباهی نشده، اونا میخوان ما نباشیم، ما هم میخوام اونا نباشن. مثل که بگیم بین امام حسین و یزید تو کربلا سوء تفاهم بود، مثل که بگیم بین پیغمبر و ابو جهل سوء تفاهم بود، کجا سوء تفاهم بود؟ گوش کنین چه جوری عوض میشه اون شعارهای امام. البته امام هم میگفت در حد امکان، همو امام صلح و قطعنامه رو پذیرفت، همو امام میگفت رابطه با دولت ها نباید قطع بشه، همو امام زمان فتح قرمشهر که بچهای ما رفتن به سمت لبنان که اسرائیل حمله کرد لبنان رو گرفت، نصف لبنان رو گرفت دیگه تا بیروت آمد، همو امام گفتش که با این که میگفت راه این شعار مطرح شد که راه قدس از کربلا میگذرد، ما توان اصلیمون رو باید همینجا بگیریم. اکثر نیروها برگشتن، البته همو عده‌ای که موندن کار خودشونو کردن، این امثال سید حسن نصرالله و اون شهید قبلی سید عباس موسوی، اینا همه کسایی بودن اون موقع نوجوان بودن، اینا تو همو اردوگاه های آموزش نظامی آموزش دیدن و تربیت. امثال سید حسن نصر الله و حزب الله آمد بیرون که تاریخ رو عوض کرد مسیرشو. بنابراین امام جنگ طلب نبود، ماجراجون نبود، دنیا به هم اما دنیا به هم زن بود، ضد فتنه بود و شعار صدور انقلاب رو هم صریح داد اون حرفا هم زد. اما نه اینکه با همه دولت ها میخوایم بجنگیم، با همه میخوایم، ما اصلا ماجراجوییم، ما یه جورمون میشه اصلا همش مخامون میشه با همه دعوا کنیم، با ای با او با همه میخوایم هم چه حرفایی نزد، با ظلم مبارزه میکنیم، پاشم وای میستیم. البته در حد توان، توانمون نرسید، مسئولیت و تکلیف نداریم. این حرفای امام، این ادبیات کم کم اینجوری شد بعد از امام. الان هم میگن، حالا حواستون باشه، بعضی همین حرفا رو باز میزنن که چی؟ بین ما و آمریکا سوء تفاهم بوده در باب قضیه فلسطین. ما از فلسطینی ها فلسطینی تر نیستیم، خود فلسطینی ها خیلی هاشون تسلیم شدن، خیانت کردن. این مسئله اعراب و فلسطین است، مسئله عربی است، مسئله اسلامی نیست، به ما مربوط نیست. هم فلسطین هم اسرائیل با هم باشن. ادبیات صلح در خاورمیانه مطرح شد. امام اگر کسی پیدا کرد از سال 42 تا وقتی از دنیا رفت یک بار کلمه تعبیری به نام صلح در خاورمیانه رو به کار برده، به ما بگه ما حرفامونو پس بگیریم. هرگز نگفته صلح خاورمیانه. صلح با کی؟ با اشغالگر. همه جا گفته نابودی صهیونیسم و فلسطین. بله فلسطین مال همه فلسطینیا، میخواد مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، چون فلسطین قدس برای هر سه دین بزرگ الهی مقدسه. ما هم نگفتیم، نمیگیم، امام هیچ وقت نگفت قدس فقط اسلامیه. نه خیر، فلسطین هم محل تولد و عروج حضرت عیسی است، هم حضور انبیاء بنی اسرائیل، حضرت موسی و دیگران، هم حضرت ابراهیم. اینا فلسطین جای بسیار مهمیه. حتی ما نمیگیم فقط اسلامی است، فلسطین توحیدی است، انبیایی است، متعلق به همه ادیانه. اما باید فلسطینی باشن. فلسطینیا 90 و چند درصدشون مسلمان بودن، عرب بودن، بقیه هم مسیحی و یهودی. و یهودی زیادی اصلا اونجا نبوده. آمادی کشور رو اشغال کردی. شعار انقلاب اسلام اینه، فلسطین، همه فلسطین مال همه فلسطینیا. یه شعار دیگه اینا درست کردن که البته وقتی میگه همه فلسطین برای همه فلسطین، یعنی در واقع فلسطین اسلامی اما در خدمت همه فلسطینیان و همه کسانی که مقدساتشون در اونجا هست، مسیحی، یهودی، همه حق دارن. اما شما آمدی از دست مسلمانان گرفتی، قتل عامشون کردی، غارتشون کردی. هر کس صحبت صلح خاورمیانه میکنه یا میگه که هم فلسطین هم اسرائیل، مثل قذافی که گفته بوده کشور درست کنیم به نام اسراتین که هم اسرائیل باشه هم فلسطین. حالا او خول بود اینجوری حرف میزد، ولی اینا، این اعراب فاسد، این رژیم های کثیف خائن عربی که اگه اینا نباشن یک روز اسرائیل دوام پیدا نمیکنه، اینو بدونه. اگر رژیم آل سعود و قطر و اردن و امثال اینها نباشن، رژیم اسرائیل چشماه نمیمونه، خودش سقوط میکنه. اینا نگرش داشتن. همین الان هم اینا این جنگ سوریه رو راه انداختن برای که اسرائیل حفظ بشه. و این قضایی های اخیر خیلی جالب بود تو سوریه که تکفیری و صهیونیست کنار هم قرار گرفتن. یعنی از اون طرف تکفیری میاد جیگر یارو رو، دیدید فیلمش رو تو اینترنت یا نه؟ همین تکفیری آمد سینه یک سوری رو پاره کرد، درست مثل هند جیگرخوار، قلبش رو کشید بیرون، نشون داد به همه و به دندان گرفت قلبش، جیگرش رو دندان زد. از اون بر قبر حجر رو میرن اونجوری انجام میدن. از اون بر هر شبت که زخمی شدن، اسرائیل بردشون تو بیمارستاناشون خوبشون کرده و از همزمان با اینا اسرائیل آمده بمباران میکنه اونجا و میگه ما داریم حزب الله و سپاه ایران و اینا رو اونجا بمباران کردیم. این قضایات داره خیلی افشا میکنه، تکفیری و صهیونیست کنار هم، رژیم های عربی منطقه در کنار آمریکا و انگلیس و فرانسه و همه اینا با هم، ناتو و ارتش‌های غربی، حالا همه کنار هم یک جبهه واحد تشکیل. اصلا جبهه ظلم جهانی داره افشا، هر روز افشاتر میشه. خب کسانی آمدن بحث هم فلسطین هم اسرائیل، صلح خاورمیانه سوء تفاهم شده، ما فلسطینی تر از فلسطینی‌ها که نیستیم، که مسائل خارجی است، منافع فلان، شعورم ندارن که حضور ما، گوش کن، اصلا ما میگیم این حرفایی که همه میزنن درست، اینا میگن که آقا کل اتفاقاتی که داره در جهان اسلام میفته زیر سر ایرانه، در عراق، در سوریه، در لبنان، در نمیدونم غزه، همه ایرانه. خیلی خوب باشه، این حرفتون اولا معنیش اینه که شما میخواستین 30 سال پیش ما از بین بریم، میگفتین 6 ماه دیگه از بین میری، 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه جمهوری اسلامی رفت، حالا دارید میگید قدرت اول منطقه و یکی از قدرت‌های اصلی جهانه. یکی حالا دارید خودتون اعتراف میکنید، یکی اولا یکی به نفع ما، ثانیاً الان میدونید دیگه مسئله اصلیشون شده ایران. هیچ کس الان دیگه رژیم ها و اینا دیگه به صحبت نه اسرائیل نه هیچ کس، اونا عقبا حداقل در زبان میگفتن. خب در مسائل روابط بین الملل، مسئله یاغیگری، همون زمان امام بحث میکرد، رئیس جمهور آمریکا در اون موقع اعلام کرد ایران کشور یاغیه، همه دنیا تسلیم ما هست، حالا تو اونا میگن تسلیم قوانین بین الملل، نظم جهانی، ولی ایران، ایران خمینی یاغیه. اینا گفتن این یاغیه و الان هم همین رو میگن. یک جریان درست شد اون موقع، البته این حرفا رو اون موقع زمان امام کیا میگفتن؟ جریان های خاص ضد نظام و ضد امام میگفتن. الان همو حرف ها رو کسان دیگری میگن که یا بعد از امام کسانی گفتن همین حرف ها رو که در اون دهه اول انقلاب با امام کنار امام بودن، تو خط مسیر انقلاب بودن، خودشون علیه نهضت جریان های ضد انقلاب حرف میزدن، بعد کم کم همو حرف ها رو خودشون زدن. یعنی دهه 60 یه چیز گفتن، دهه 70 و به خصوص 80 همو حرفایی که اونا میگفتن گفتن. تو حوزه فرهنگ امام از مکتبی شدن جامعه و مکتبی بودن انقلاب و اینا میگفت، یا مرتبه بحثای مطرح شد تحت عنوان اینکه فرهنگ ایدئولوژیک فرهنگ بسته هست، فرهنگ محدوده، باید کمی عرض شود که خلاصه جهت رفت به سمت لیبرالیزه کردن فرهنگ در کشور. امام اصلا شعار اصلیش مبارزه با تفکیک دین از سیاست بود. شما دیدید تو دهه 70 و 80 یک جریان قوی که از داخل حکومت تقویت میشد و بخشی از عناصرش در حکومت حضور داشتن، تو دانشگاه‌ها، تو رسانه‌ها، که حالا بعضی از سخنگوهاش الان آمریکا و واشنگتن و لندن و اینا بعد از قضای 88 فرار کردن رفتن، حالا احتمالا میدیم دوباره برگردن با سرفرازی تو دهه آینده امثال اونا، ولی اینا آمدن دقیقاً از سکولاریزم، یعنی تفکیک دین از سیاست و تفکیک دین از دولت و از مزایای فرهنگ سکولار و دولت سکولار حرف زدن. تو حوزه اقتصاد امام صحبت از عدالت اقتصادی و پیشرفت بر اساس مبانی استقلال و عزت کشور حرف زد، اما یک خط جریان فکری پیدا شد و هنوز هستن، دوباره همین حرفا مطرح خواهد شد که آقا هدف اصلی توسعه اقتصادی است، توسعه هم یک راه بیشتر نداره، همون راهی که نظام لیبرال سرمایه‌داری میگه، ما در اقتصاد جهانی باید هضم بشیم. یا این حرفایی که الان نمیگن امام گفت، ولی این حرفایی که بعد یا گفتن که نمیدونم استقلال اقتصادی، عزت اقتصادی، تولید فلان، این حرفا مهم نیست. به جای صحبت از تولید و عزت و اصلاح الگوی مصرف و استقلال و پیشرفت درون جوش اسلامی ایرانی، به لحاظ نظری باید صرفا در چارچوب تئوری‌های توسعه سرمایه‌داری لیبرال عمل کنیم. به لحاظ عملی هم اقتصاد ما باید یک اقتصاد، اگر می‌خواد پیشرفت کنه، باید یک اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غرب باشه، ما بشیم یک جزئی از اون ماشین. در حوزه فرهنگ اون، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه سیاست داخلی امام یک کسایی رو صریح گفت اینا اصلا حق فعالیت سیاسی ندارن، مبانیشون اصلا اسلامی نیست. بعد از امام و به خصوص توی دوره سالای دهه 70، اواخر دهه 70، اوایل دهه 80، همون نه فقط اون جریان‌ها، بلکه حتی همون اشخاصی که امام اینا رو طرد کرده بود، اینا رو دوباره برگردوندن تو صحنه و حتی تو حاکمیت بعضیشون آوردن. حالا امام مثلا صریح گفته بود، فرض بفرما راجع به نام اشخاصی رو برده بود، حالا نمیخوام باز نام ببرم، بعضیشون نیستن دیگه، از دنیا رفتن، نام اشخاصی رو آورد، نام گروه‌های خاصی رو به طور مشخص آورد که اینا ضد انقلابن ولو سوابقی داشتن، و خودش گفت اینا حق ندارن تو هیچ انتخابات، اجازه ندید اینا بیان. ولی دیدید در اون دوران اینا تو انتخابات آمدن، وارد، بعضیاشون وارد شوراها شدن، وارد مجلس شدن، تو دولت‌ها بعضیا یا آمدن صریح یا اگر نیامدن حرفاشون رو زدن. همون حرفای اونا رو، همون حرفای اونا تو دهه 60 رو تو دهه 70 و 80 بعضیا خودشون اومدن دوباره زدن، بعضی هم کسایی از خودی ها رفتن همون حرفا رو کم کم زدن. خب اینا معنیش اگر اینا معنیش جدا شدن از امام و انقلاب نیست، پس معنیش چیه؟ اگه اینا معنیش ریل عوض کردن قطار انقلاب نبود، پس معنیش چی بود؟ و به شما بگم اگر حضور مردم و مؤمنین در صحنه نبود و اگر به خصوص رهبری نبود، ما الان جایی بودیم که دیگه امکان برگشت به شعارهای انقلاب اصلا وجود نداشت، واقعا وجود نداشت. رهبری و از اون بدنه کف جامعه، این دوتا دوباره انقلاب و نظام رو با کمترین درگیری برگردوندن سر اصول. البته یک مشکلاتی هم توی سالهای اخیر به وجود آمده و میاد، این هم طبیعیه، اینا مشکلات دیگه خصلتهای شخصی آدم هاست، خصلتهای شخصی آدم هاست، بحث مبنای فکری نیست. آدم ها محدودیت دارن، ضعیفن، بعضی های خدمت میکنن بعد به روش بالا میره. ما بالاخره گاو نومنشیرده هم داریم دیگه توی ضرب المثل همون، این چیزی هم هست یه وقت، ولی بحث اشخاصه، یه وقت بحث مبانیه. در مبانی و مواضع انحرافات بزرگ داشت میافتاد، اتفاق میافتاد و به لطف خدا مهار شد تا حدی، ولی منتفی نشده. دوباره ممکنه این میکروب فعال بشه و تو بدنه حکومت بیاد. خیلی باید مراقب باشیم، چون بالاخره همون افکار هم هستن. این حوزه‌های مختلفی که ممکنه، حضرت امیر فرمودن اگر کسانی رو دیدید که منافسه فی سلطان دارن، منافسه فی سلطان یعنی جنگ قدرت، یعنی تمام هم و غمش یکی رئیس بشه، فرمودن اینا خطرناکن. فرمودن خود من، خدایا تو میدانی من از نوجوانی تو صحنه جهاد و نبرد و سیاست و مبارزه هستم، اما دنبال قدرت طلبی و ریاست طلبی هرگز نبودم و نیستم. از رئیس شدن متنفرم، خوشم نمیاد. روایت هم داریم، میدونید روایت متعدد داریم که فرمودن من ترأس، یعنی ریاست طلبان، اینا جاشون در آتشه، یعنی کسایی که دست و پا میزنن نه برای انجام وظیفه و خدمت به خلق و اجراء قوانین الهی، بلکه برای که رئیس شم من، برای که ما رئیس بشیم، ما به قدرت و ثروت و رسانه و بنا به دست ما بیاد، برای که جاه طلبیمون رو ارضا کنیم، برای که باند ما بیان سر کار، خودم بیام سر کار. روایت داریم که اینا فنار، جاش در آتشه. ترأس یعنی ریاست طلبی، یک گناه و انحراف بزرگه. خود این انتخابات ها هم باید مراقب باشیم. انتخابات دو جوری رقابت انتخاباتی، یه وقت میره به سمت ریاست طلبی و اون وقتیه که دیگه اخلاق و عدالت و اینا اصلا ملاک نیست. هر کی به هر کی هر چی گفت گفته، هر کی هر وعده ای داد داده، هر کی هر راست و دروغی گفت گفته، این یعنی هدف ریاست طلبیه. و الا حالا روایت چه عرض میکنم، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. اگر کسی میگه من میخوام بیام حاکم بشم برای گسترش و حاکمیت ارزش‌های الهی و عدالت، نمیتونه دیگه در روش سر کار آمدن یا روش دولت مردی برخلاف ارزش‌های الهی یا عدالت عمل بکنه. تو انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی نمیتونه برخلاف اینا عمل کنه، چون وسیله جزئی از هدف است. ما هدف و وسیله مستقل از هم که نداریم، که اصلا وسیله هم جزئی از هدفه. یعنی هدف دو چیزه، یکی به اونجا برس، یکی اینگونه برس، هر دوش هدفه. بنابراین وسیله هم جزئی از هدف است، عمل زدگی و منفعت طلبی و اینا نیست. حضرت امیر فرمود خدای شاهد باش، من گواهی بده و من اعلام میکنم که تمام فعالیت های سیاسی مبارزاتی که تا الان کردم و الان درگیرشم، چه جنگش چه سکوتش، اینها منافسه فی سلطان نیست و نبوده، یعنی برای جنگ قدرت نیست، رقابت بر سر سلطه نیست. ولل تماس شیء من فضول الهتام، دنبال آب و نون بیشتری نیستم و نبودم. پس این همه ملاک دیگه، ملاک دولت اسلامی ایناست. ببینید توی رقابت‌های انتخاباتی و هم در مقام حکومت، هر کس دنبال منافسه فی سلطان است، اسلامی نیست دیگه، هدفش خدمت نیست، هدفش حاکم شدنه. هر کس دنبال التماس شیء من فضول الهتام، سهم بیشتری از بقیه نسبت به بقیه میخواد از دنیا، یعنی بگه بریم دولت رو بگیریم، مجلس رو بگیریم، بریم تو با فلان جا دستگاه قضایی نفوذ کنیم، اینا برای که بیشتر از بقیه بخوریم. تو برنامه شون ایناست، روش کارشون اینا بوده. اینا دولت نامشروعه، دولت مردان غیر اسلامیست. فضول الهتام یعنی سهم اضافی از دنیا خواستن. یعنی میگه بریم توی قدرت برای که پول و زمین و شغل و این چیزا بیشتر به ما برسه و امثال اینها. هدف چیست؟ فرمودن هدف ما از مبارزه سیاسی و کسب قدرت و دولت و حفظ حکومت اینه، لنرد المعالم من دینک. این تو دولت مردا و احزاب و افراد سیاسی باید ببینیم این ملاک رو دارن یا نه. یک، میخوام پرچم اسلام و ارزش‌های اسلامی بالا باشه، رو زمین نیفته. این یک هدف. یعنی دردش اینه که آیا اسلام و ارزش‌های اسلامی مکتب زنده است، آبرومنده و عزیزه تو جامعه یا نیست، خط و ربط ها روشنه یا نه. پرچم راهنما معالم علم، این پرچمایی که میگذارن مثل تابلو راهنماییه که آقا این مسیح میره به فلان شهر، این میره به فلان شهر، اینقدر مونده اینجا گردنه مواظب باشید. اگه کسی آمد تمام این تابلوها رو کند، از جا در آورد یا جابجا کرد، چه اتفاقی میفته؟ حضرت امین میگه ما میام دنبال حکومت و سیاست و مبارزه برای که نگذاریم این تابلوهایی که عوض کردن برگردن جای خودش. لنردل چی؟ معالم من دینک. این علمها و علائمی که نشون میداد راه و بیراه کجاست، اینا رو تغییر دادن. مثلا مسیر کربلایی بره، مسیر موسلی بره، برش این در جا به جا کرده. هدف ما اینه که دوباره تابلا بیاد سر جاش که مردم بفهمن راه حق و باطل کجاست. این یک هدف. دو، نظهر الاصلاح فی بلادک. مفاسدی تو جامعه اتفاق افتاده، فساد فرهنگی، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، هر جا که فساد اتفاق افتاده ما هدفمون اینه بیام اونا رو اصلاحش بکنیم. هر جا که از ضوابط الهی دور شده اونا رو درست کنیم، تو حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست و همه چیز. این هم هدف بعدی، اصلاح امور، اصلاحات. هدف بعدی، فیأمن المظلومون من عبادک. حق مظلوم به مظلوم برسه. بخش بندگان تو یه گروه زیادشون اینا ضعیفن، مستضعفن، حقوق اینا از اینا گرفته شده. ما هدفمونه که اینا به حقوقشون برسن. و تقام المعتل من حدودک. او قوانین قاطع عدالت اسلامی که تعطیلش کردن به خاطر منافع خودشون، اونا دوباره احیا بشه و اقامه بشود. قوانین معتل یعنی تعطیل شده، قوانین معتل تعطیل شده دوباره اجرا بشه و به طور مساوی و عادلانه اجرا بشه. شاخص دیگه برای دولت مرد اسلامی اینایی یعنی که در حوزه ارزش‌ها خودشون قبل از مردم به شعارهای درست عمل کنن. اینا رو نگاه کنید نامزدا رو، ببینید کدوماشون اینجوریه. اونایی که عمل میکنن خودشون قبل از بقیه یا اونایی که فقط میگن. این تعبیر حضرت امیره که این تعبیر در مورد حاکمان و علماء دین به خصوص در روایت ما تاکید شده. یعنی یکی کسایی که میان مسئول حکومت میشن تو جامعه اسلامی و یکی هم روحانیون علماء دین که حرف دین میزنن. فرمودن این دو گروه باید قبل از همه و بیش از همه عامل باشن به ارزش‌ها و احکام، چون این دوتا مدعیان، ادعا دارن. این دوتا دیگه، کسی که لباس روحانی میپوشه در واقع داره میگه که من درسته پیغمبر و امام نیستن، ولی ما در حد خودمون پیغمبر و امامیم، بین شما خالی نیست جاشون. به من نگاه کنید ببینید من چجوری زندگی میکنم، چجوری موضع میگم، چجوری حرف میزنم، از روی رفتار من شما تشخیص بدید راه مسیر خدا کدومه. این ادعای دیگه، هر کسی لباس روحانیت میپوشه در واقع معنیش اینه. ولی باید بترسن. من چون طلبه هم بعضی دوستان میگفتن شما چرا معمم نبودید، من گفتم که برای معمم شدن باید شرایط سخت گذاشت، نباید سوال کرد که کی چرا معمم نشده، باید پرسید کی چرا معمم شده. واقعا اینجوریه. من عقیده دارم باید ضوابط بگذارم، چون لباس علامت داره میده. میدونید ما لباس خاصی به عنوان لباس روحانیت در سنت اسلامی نداریم و نداشتیم. یعنی پیغمبر و اهل بیت مثل بقیه مردم لباس هم لباسشون هم تو بوده، امامه و عبا رو همه مردم داشتن. تا 150 سال پیش هم تمام مردم یه جور لباس میپوشیدن. از وقتی که اواخر قاجار و به خصوص زمان پهلوی اومدن لباسای مردم رو تغییر دادن، چون تا همین 100 سال پیش همه خیلی ها لباده داشتن، لباس بزرگ داشتن، عبا داشتن، عرقچین سرشون میگذاشتن، یه شالی چیزی میبستن، امامه میبستن. بعد لباسای بقیه تغییر کرد، لباس روحانیت هم یک کمی تغییر کرد. الان البته الان دیگه به عنوان ثانوی ما یک چیزی به نام لباس روحانیت، یونیفرم خاص داریم و باید حرمتش نگه داشته بشه. به عنوان اولیه شرعی نیست، اما به عنوان ثانوی پیدا شده، الان آرمه و لذا حرمت داره. و من معتقدم اصلا چون طلبه میره تو حوزه هم بارها گفتیم، با گفتم آقا باید بگید آقا تا قبل از این مرحله علمی و عملی حق نداری مؤمن بشی، بعدش باید ببینیم. متاسفانه گاهی عکس عمل میکنن، اما اول میگن آقا اول باید مؤمن بشی، اگه نه نمیذاریم فلان. این لباس حرمت داره، باید حرمتش حفظ بشه. من تو دو سه تا عملیات یادم، البته مؤمن رفتم جلو برای که این بچهای رزمنده ها نگن یا آخوندها فقط حرف میزنن خودشون نمیان جلو، جلوی گردان، جلوی نیروی خطشکن، جلوی قواسا، جلوی اینا ما نه، من خیلی ها بودن، شما میدونید هزاران طلبه بودن. میدونیم که ما 3000 طلبه، بیش از 3000 طلبه شهید داریم، به لحاظ صنفی بیشترین شهید رو روحانیت داده در کل اصناف ما، بیشترین شهید رو در جنگ روحانیت داده به لحاظ درصد، چون 3-4 هزار نفر از اون تعداد بالاترین درصد شهیده. خب حالا در روایت ما میگن یکی علماء دین و یکی حاکمان، این دو گروه حضرت امیر هم فرمودن اینا باید قبل از بقیه نسبت به ارزش ها عامل باشن و بیش از اون چه میگن عمل کنن. خود حضرت امیر فرمود من اینجوری هم، این هم یک شاخص دولت مرد اسلامیه. بین این نامزده ببینید اینا کیا وروری هن، فقط حرف میزنن، کدوماشون قبل از بقیه عمل کردن و میکنن. روایت حضرت امیر، روایت متعدد، یکی شو من میخونم. فرمود انی والله، به خدا سوگند من، ما احثكم على طاعت، شما رو تشویق به هیچ ارزشی نکردم، الا و اسبقكم الیها، مگر اینکه قبل از همه شما او رو عمل کردم، اول عمل کردم بعد به شما گفتم. چیزی نیست که به شما گفته باشم و عمل نکرده باشم قبل از شما. ولا انهاكم عن معصیت الا و اتناها قبلكم انها، از هیچ چیز شما رو پرهیز ندادم و نگفتم نکنید مگر اینکه خودم نکرده باشم. چیزی نیست که به شما بگم نکنید، خودم کرده باشم یا بگم انجام بدید و من انجام نداده باشم. بعد فرمودن که، یا این تعبیر آیه قرآن رو به کار بردن که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا با مردم راجع به خوبی ها حرف میزنید و خودتون رو فراموش کردید؟ فقط به بقیه میگید، خودتون فراموش کردی آیه قرآن. حضرت ای آیه رو خوندن و بعد این تعبیر رو کردن. ببینید یک ضابطه برای دولت مرد اسلامی است. انی لارفع نفسی ان انه الناس اما لست انتهی ان او آمرهم بما لا اسبقهم الیه بعملی، من شأن و شخصیت و کرامت خودم رو بالاتر از این میدانم که به مردم، به جامعه کاری رو بگم نکنید در حالی که خودم انجام بدم و اونها رو امر کنم به مسیری در حالی که قبل از اونها خودم اون کار رو انجام نداده باشم. من اصلا این رو دون شأن خودم میدونم که به عنوان حاکم، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان مجلس، رئیس مجلس، به عنوان رئیس قوه قضاییه، به عنوان قاضی، به عنوان روحانی، امام جمعه، فرماندار، شهردار، استاندار، به مردم یه چیزی رو بگم که خودم عمل نکرده باشم قبل از اونها، یا به مردم بگم این کار رو نکنید در حالی که خودم دارم انجام میدم. این یک شاخص خیلی مهمیه و ای از جمله چیزاست که آدم باید بترسه که روحانی بشه، مؤمن بشه، روحانی بشه و باید بترسه که خودشو در معرض ریاست جمهوری و مسئولیت قرار بده، برای که اینا ضوابط اسلامی شیعی حاکمیته. تعبیر دیگه، ساده زیستی و زهد حاکمانه. فرمودن من ازداد فی العلم رشدا فلم یزدد فی الدنیا زهدا لم یزدد من الله الا بعدا. این در مورد هم قدرت هم در مورد علم در روایت ما هست. فرمودن اگر دیدید کسانی عالم شدند یا حاکم شدند اما ساده زیستی رو کنار گذاشتن، سبک زندگیشون تغییر کرده، بدانید اینا با همو علمشون و با همو قدرتشون از خداوند دورتر شدن، از مسیر حق رفتن کنار. یعنی میفرمان هرچی علم یا قدرت، مسئولیت حکومتی رفت بالا ولی زندگی ها اشرافی تر شد، به سبک سرمایه‌داری زندگی کرد، فرمودن این در واقع بدونید او علم با ای که علم الهیه و او حکومت با ای که اسمش حکومت اسلامی باشه، اینا رو از خدا دورتر کرده. تعبیر دیگه شون خدمت به خلقه، در باب صداقت و امانت داری، خدمت به مردم و فقرا. فرمودن ان اقربکم منی غدن، پیامبر فرمودن میخوای بدون روز قیامت کدامتون به من نزدیکترید، در محشر قیامت بگم کی به من نزدیکتره. کسانی که این چهار تا خصوصیت رو داشته باشن، اینا چهار تا خصوصیت به خصوص در مسئولین اینا خیلی مهمه، این چهار تا رو یادداشت بکنید. یک، اصدقکم لسانا، راستگوترین ها، راستگوترها، اونایی که تو سیاست وارد میشن ولی دروغ نگن، مسئول بشن دروغ نگن به مردم. اونایی که بیش از همه راست میگن صادقن، در قیامت به من نزدیکترن. خصلت دوم، ادا کم للامانه، اونایی که امانت دارترند. چه امانت شخصی؟ مثلا یک کسی یک سری پیش ما گذاشته، به من گفته که آقا کسی نمیخوام بفهمه، من اینو آبروشو ببرم. چه امانت مالی و اقتصادی خصوصی، که امام سجاد فرمودن امانت اینقدر مهمه که اگر اون شمشیری که با او پدرم رو در کربلا کشتند پیش من امانت بگذاره، الان یک کسی او شمشیر دست یک کس دیگه، حالا داده امانت پیش من امانت، من خیانت نمیکنم به امانت، حتی در مورد شمشیری که با اون پدرم حسین رو در کربلا کشتند. اینجور امانت داری علامت شیعه است. تا برسه به امانت های اجتماعی حکومتی، هر کس هر جا مسئولیت در اختیارشه، این امانت خدا و خلقه، اینم عین تعبیر از تعمیره. فرمودن امانت الله و امانت الناس. مثلا شما میشی مسئول امنیت یک جایی، مسئولی که میشه مسئول آموزش پرورش، یکی میشه دانشگاهش، یکی میشه رسانه، یکی میشه بانکش، یکی میشه فلان، اینا همه امانته، و این امانت‌های عمومی از امانت‌های شخصی خیلی بالاتر و خطیرتره. پیامبر فرمودن در قیامت اونهایی که امانت دارترن به من نزدیکترن، اونایی که در امانت خصوصی و عمومی خیانت یا سهل‌انگاری میکنن نه. پس مس به کسانی رأی بدیم که یک، صادق‌ترن، راستگوان، دو، امانت دارن، میفهمن این قدرتی که در اختیارشه 100% متعلق به مردمه و باید در خدمت خلق باشه. سه، احسنکم خلقن، خوش اخلاق ترین هاتون در قیامت به من نزدیکترن، اونایی که بیشتر با مردم لبخند بزنن، محبت کنن، مدارا کنن، گذشت کنن، اخلاق خوش، نه اخلاق خشن و چهره خشن، مثل بنده که بهم میگن آقا تو مثل که همجه علیکی با همه دعوا داری وقتی حرف میزنی. هر شبت که، و یکی چهارم، اقربکم من الناس، مردمی ترین ها، اونایی که بیش از همه مردمی هستند و به مردم، به کف جامعه نزدیک ترند، اونها فرمود در قیامت به من نزدیک ترند. ببین چهار تا خصلت آورد، این چهار تا رو تو انتخابات باید بهش توجه کنی. قبلش هم دوتا معیار گفتیم، اینا همین هفت هشت تا اگر رعایت بشه کلا سرمون نمیره. معیارهایی که گفتیم، یک، دنبال قدرت، قدرت ریاست طلب نباشه. واقعا اگر آزادش بگذاری دلش میخواد نیاد، باید به زور بیاریش که آقا بیا تو، باید بیای مثلا تو. این به زور میاد، کسی که با کراهت، اینا که با کراهت بیان، یعنی که لهله میزنن میان، برای خدمت به خلق میاد یا برای خدمت به خودش میاد. تعبیر دیگه، دنبال آب و نون اضافی حطام دنیا، دنبال این که برای خودش دکونی واکنه یا نه واقعا زندگیش ساده، نشون داده دنبال هیچی نیست و نباید باشه. تعبیر دیگه، هدفش احیاء ضوابط دینی در جامعه است یا چیزی دیگه است، معالم دین. هدفش اصلاح در بلاد الهی است در جامعه است، یا هدفش خدمت به خلق و اصلاح امور نیست، چیزی دیگه است. هدفش امنیت، ایجاد امنیت برای مظلومه، کمک به مظلومه، یا برش فرقی نمیکنه. هدفش احیاء قوانین تعطیل شده و ارزش‌های تعطیل شده الهی است تو جامعه یا نیست. شاخصه دیگه، اون چه خودش میگه عمل کرده و میکنه یا نمیکنه، اون چه که باش مخالفت میکنه خودش مرتکب شده یا نشده. ضابطه دیگه، صادق است در سخن یا نه، راست و دروغ میگه، با مردم راست میگه یا دروغ هم میگه گاهی. امانت براش مهمترین مسئله است و قدرت و ثروت و عمومی رو امانت میدونه یا ملک شخصی میدونه، دیگه میگه ما رأی آوردیم رئیسیم از این به بعد. خوش اخلاقه یا خشنه، بد اخلاقه، مدام اخم و تخم و دعوا داره با همه، یا نه خوش اخلاق و مهربان و اهل مدارا و اهل لبخند با خلق و ایناست. و اقربکم من الناس، چقدر مردمی است، چقدر به مردم نزدیکه، به کف جامعه چقدر نزدیکه. نگاه ارباب رعیتی و اشرافی داره به مردم که ای رعایای من، ما رئیس تونیم، حالا یک کاری هم، یک چیزی هم جلوتون میندازیم. یا نه میگه شما اربابای منید، شما ارباب منید، من خادم شما، شما مخدومید، من خادم. تو فرهنگ اسلام دولت خادم است، ملت مخدوم. اگر دیدید دولت میخواد بشه مخدوم، ملت بشن خادم، این انحراف از دولت اسلامی است. تعبیر دیگه شجاع بودن در برابر دشمن و نترسیدنه، که فرمود آماده نبرد در راه خدا و مستضعفین باید باشید. مالکم، قرآن میفرماد مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چه مرگتونه که در راه خدا، چتون شده که دیگه در راه خدا نمی جنگید و مبارزه نمی کنید؟ فی سبیل الله والمستضعفین، چرا در راه خدا و در راه مستضعفین جهان مبارزه و نبرد نمی کنید؟ مالکم، چتون شده؟ قتال و مبارزه، قاتل فی سبیل الله، تو در حد توانت مسئولی در راه خدا مبارزه بکن، دیگرانم نیامدن، خودت باید به وظیفت عمل بکنی. اگر می‌بینید کسی می‌خواد بیاد سر کار که داره میگه آقا سازش کنیم، تسلیم بشیم، عقب نشینی کنیم، سوء تفاهم بوده، حلش کنیم، این خلافه. باید بگه که ما با ظالم تا آخر مبارزه می‌کنیم، البته با رعایت مصالح و در حد توان. اداء تکلیف و تبلیغ مسیر خدا، ببینید تغییر ندادن ملاک‌ها در حدیه که خداوند در قرآن میفرماد که راجع به پیغمبر اکرم که امینترین فرده، خدا در قرآن راجع به پیغمبر میفرماد لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر همیشون که اشرف انبیا و خاتم انبیاست، اگر همیشون لو تقول علینا بعض الاقاویل، میخواست یه حرفای مندرآوردی به ما نسبت بده، یعنی مکتب رو تغییر بده، از خودش یه چیزی اضافه و کم بکنه، لأخذنا منه بالوتین ثم لقطعنا من هلوتین، ما رگ گردنش، رگ قلبش رو میزدیم. این راجع به خدا، راجع به پیغمبر اکرم میگه، رگ قلبش رو میزدیم و اخذنا منه بالیمین، با قدرت اون امانتی که بهش دادیم ازش پس میگرفتیم، نبوت رو. این وقتی که پیغمبرش اینجوره که خداوند تهدید میکنه که اگر این یک کلمه از خودش میخواست بگه، رگ قلبش رو میبریدیم و امانت بزرگ الهی رو بالیمین، یعنی با دست راست، یعنی با قدرت ازش پس میگرفتیم. دین مندرآوردی، ارزش‌های انقلاب مندرآوردی، تحریف، غلو، خرافه، بدعت، چه افراطی‌گری چه تفریط، اینا مهمه که ببینیم اینا کیان. چون حضرت امیر فرمود خدا رسول الله هو، به خطاب به خدای متعال عرض میکنه که هو امین و کل مأمون. اصلا ارزش قرآن به اینه که دستکاری نشد و پیامبر امین و مأمون خدا بود. این در مورد دولت مردان هم در حد خودشون هست، باید مراقب باشیم اینا امین و مأمون باشن در مورد ارزش‌های انقلاب و شعارهای انقلاب، و قاطع باشن در اجرای اونها، در ابلاغ این ارزش‌ها و در اجرای اونها سازشکار نباشن. خداوند به پیامبر می‌فرماد که لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، اگر قرار در مورد مجرم و خائن حکمی رو اجرا بکنید، دیگه اینجا جای رأفت و احساساتیگری نیست، چون این احساسات علیه عدالت. دلم سوخت نه دیگه، اینجا اول بنابر مداراست، اما وقتی کسی خیانت کرد، فساد کرد، جای دلم سوخت نیست. رأفت یعنی احساسات گرایی، احساس زدگی، حاکمیت عاطفه بر عقل و بر عدالت، اینا نباید باشه. و یا در راجب خود حضرت امیر داره، پیامبر فرمودن علی خشنون فی ذات الله، بله علی خشنه، اما فی ذات الله خشونتش هم عقلانی اخلاقی است و در مسیر خداست، خشونت بی حساب کتاب و بر اساس منافعش و اینا نیست، قاطع در راه اجراء حق و شعار، حفظ شعارهای اصیل. و خودش فرمود از تعمیر که لا یذیع لله حد و انا حاضر، فرمودن محال یه جایی من باشم و یک حد و قانون الهی ضایع بشه، من نمیگذارم یک به کسی رأی بدیم که این خصلت‌ها رو داشته باشن، که اجازه نده مطلع بشه از یک ناحقی و سکوت کنه. شما این ولیدی که همین که شراب بخوره میره نماز جماعت بخونه و اینا، این از فامیلای خلیفه بود، جزء بنی امیه بود، این باید حد میخورد برای این شلاقش و اینا، باید شلاق برای شرابش و اینا باید شلاق میخورد. هیچ کس جرئت نکرد حتی حکمش رو اعلام کنه، همه نشستن تو مسجد، حضرت همه منتظر میمونه که یک کسی بگه این حکم شه و بلندش بزنه. میبینه همه میترسن، هیچ کسی چی نمیگه. یک کسی هم اومده میگه نه حالا چیز نبوده، عمدی نبوده و فلان. یه مرتبه حضرت امیر خودش بلند شد از جا، بلند شد یقه ولید رو گرفت جلوی همه، خابوندش، شلاق برداشت، چون دیگه کسی جرئت نمیکرد جلوی علی رو بیاد بگیره، خودش هم شلاقش زد، گفت حالا خوردی بخور، بلند شو برو. فکر کردی چون قوم خیش خلیفه و تو قدرتی و همتون با هم دیگه بستین و اینا، فکر کردی که همه خجالت میکشن، منم وای میسم نگاه میکنم. ببین به رئیس جمهوری باید رأی بدی، به شورا مجلس کسانی که سر ضوابط الهی مسامحه نکنن. مثل حضرت امیر فرمود که لا یذیع لله حد و انا حاضر، محال جای من باشم و اجازه بدم یک قانون الهی تعطیل بشه، من محکم میستم. و آخرین این بخش این اخلاصه، اخلاص و جز خدا ندیدن، دنیا نخواستن، که دنیا مزد نه روحانی است عالم دینه، نه مزد حاکم دینی است، مزد دوتا آخرته و باید آخرت محور باشن، خدا محور باشن، حتی بالاتر از آخرت محور، خدا محور. فرمودن که خدای متعال در قرآن فرمود همه انبیا، همه انبیا این جمله رو به مردمشون گفتن که چی؟ ما اسألکم علیه من اجر، من که دارم این همه تلاش میکنم، خدمت میکنم، کار میکنم، حرف میزنم، مشکلات تحمل میکنم، شما فکر نکنید یه چیزی از شماها میخوام، در ازای این فداکاری من از شما مردم هیچ نمیخوام. ما اسألکم علیه من اجر. جای دیگه فرمود ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف و تصنع و ظاهرسازی و بازیا یا از خودمون چیزی بسازیم نیستیم. بی تمعی به مردم و به بشر، برای راضی کردن کسی چیزی نگفتن، سکوت نکردن، فقط رضای خدا هدف باشه. اینا از رو همینا شما از رو اعمال و حرفای افراد میتونیم بفهمیم. من روایت دیگه هم آورده بودم که بیش از 100 خورده معیار اینا رو انشالله دیالا یک جلسه دیگه بود خدمتتون عرض میکنم. سلامت باشید.